أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک عذرخواهی میکنم راجع به بحث فقه و اصول امروز که ما زد که شده بود، بعدا متوجه شدم قبل از ظهر که این فقه و اصول بخشی زد نشده، لذا ناچار شدم مجددا بحث رو تکرار بکنم. حالا فقه و طبعا یه بخش عمده ایش تکرار شد، اما اصول رو از اول تکرار میکنم. بحث اصول ما در مورد دوران بین محظورین بود. مثالمون هم این بود که اگر به مصلی کسی سلام کرد، جواب سلامش اگر دائر شد بین اینکه آیا واجب است، مثل هم میشه که جواب سلام واجبه، یا حرام است به خاطر اینکه تو نمازه و جواب سلام یک کلام آدمی است. اگه دوران بین این دو شد، چهار تا نظریه رو صاحب کفایه بیان کردن رضوان الله تعالی علیه. یکی این که ما براءت رو جاری بکنیم، هم براءت عقلی و هم نقلی. براءت عقلی همون قبح قابل بیان و مؤاخذه بلا برهان، این قبح رو بیان بکنیم، بگیم چون شارع بیان نکرده لذا براءت جار میکنیم و عقل میگه نمیتونه خدای متعال ما رو مؤاخذه بکنه، پس میگیم نه واجب است جواب سلام نه حرامه و جاهل به هر دو هستیم. همین براءت رو شرعیش هم جاری میکنیم و فما لا یعلمون میگیم، میگیم چون این آقا جاهل به وجوب و حرمته پس رفع. این یک نظریه است. نظریه دوم این که واجب است احد از وجوبن یا احد از وجوب و حرمت رو بگیره، حالا یا تعیینن که بیشتر حرمت رو میگیرن و یا تخییرن یک شو بگیره. در واقع اجماع مرکب هست بر این که نباید بره سراغ اباحه. قول سومی نه، چون یا اینه یا اینه، دیگه از این دو خارج نیست. وجوبی ها که وجوب میگن اباحه رو رد میکنن، حرمتی هم باز اباحه رو رد میکنن، پس به اجماع مرکب اباحه رد میشه. نتیجه نظری دوم اینه که واجب است اخذ به عهده ما بکنه، یا وجوب بگیرد یا حرمت رو. حالا باز خود این دو قول است، یا تعیینن حرمت رو میگیرد یا تخییرن یکی رو میگیرد. نظری سوم تخییر عملی است و توقف از حکم. این نظریه سوم میگه تو عمل آقای مسلم مخیره که ترک بکنه جواب رو یا انجام بده. این تخییر میشه تخییر عقلی، چون هیچ ترجیحی نمیبینه و ترجیح بلا مرجعه از نظر عقلی قویه، پس میشه تخییر. ولیکن از نظر حکم شرعی توقف میکنه. نظریه چهارم هم باز همین تخییر عملی است، ولیکن از نظر حکمم میگه اباحه شرعی، مباح است جواب سلام رو بگوید، نه واجبه نه حرام، و خود صاحب کفایه این وجه چهارم رو پذیرفته که از نظر حکمی میگیم مباح جواب سلام و از نظر عملی هم به مکلف میگیم که شما مخیر هستی بین ترک و فعل. خب این نظریات رو توضیحاتی هم داشت، اینا رو دیگه عرض نمی کنم. بحث گذشته رو رسیدیم به این بحث که آیا میشه ما به جای این وجه چهارم که داریم این رو میگیم اصلا حکم به تخییر بکنیم، نه حکم به اباحه. چرا؟ دلیلشون اینه که ما دوران بین محظورین رو قیاس میکنیم با تعارض خبرین. فرض میکنیم دوتا خبر با هم تعارض داشت، یکی خبرها میگفت حرمت، یکی از خبرها میگفت وجوب، و هیچ مرجحی هم نداشتیم. خب اونجا ائمه ما علیهم السلام به ما گفتند اذن فتخیر. آیا میشه بحث ما رو هم که دوران به این محضورین قیاس به اونجا بکنیم و بگیم حکم به تخییر بکنیم؟ خب این خلاف نظر آخوند هست که حکم به اباحه کردن. اما راجع به قیاس صاحب کفایه خب قبول ندارن قیاس رو و گفتن نه ما نمیتونیم قیاس بکنیم چون در تعارض خبرین یا ما قائل هستیم به سببیت دوتا خبر، در اون صورت تخییری که اونجا گفته میشه طبق قاعده هست، عقل انسان میگه، چون هر کدوم از خبرها سبب جعل مصلحت و مفسده میشه تو معدای خودش. تا خبر میگه واجبه یعنی مصلحت ایجاد میکنه تو معداش، تا میگه این کار حرامه جعل مفسده میکنه. وقتی که هیچ مرجحی نیست عقل انسان میگه تخییر. ائمه علیهم السلام همین رو گفتن و بحث ما که دوران بین محظورین هست اینطوری نیست که بگیم جعل مصلحت و مفسده در معدای خودش میکنه. و اما اگر از باب طریقیت رفتیم جلو یه مقدار نزدیک به ذهن میشه، یعنی اشکال وارده که ما نحن و فیه رو چرا نمیاید مقایسه بکنید با تعارض خبرین. تعارض خبرین هم که از باب طریقیته، مصلحت و مفسده که در معداش ایجاد نمیشه، طریق الی واقع. وقت بگیم که همونطوری که دو تا خبر وقتی تعارض کرد از باب طریقیت هم هست اونجا غالب تخییر هستین، الان تو ما نحن و فی تو محظورین هم همین رو بگیم. چرا اینو نمیگی؟ آخوند به خاطر این که از قیاس واهمه دارن مجدد این رو هم جواب میدن، میگن تخییری که در دو تا روایت متعارض هست اینجا خلاف قاعده هست. اگه از باب طریقیت بگیم خلاف قاعده است، چون قاعده میگه وقتی که سبب نبود و طریق بود و دو تا طریق ضد هم، یکی میگه واجب یکی میگه حرام، قاعده میگه تساقط، اصلا ول کن این دوتا رو و برو سراغ دلیل سوم. تخییر نمیگه. پس اگه تخییر قائل شدیم که امام صادق علیه السلام فرمودن اذن فتخیر، برخلاف قاعده هست. در حالی که برخلاف قاعده هست یه نکته ای اونجا داره که میگن تو دوران بین محظورین نیست، به این خاطر ما نمیتونیم قیاس بکنیم. اون نکته اینه که این دوتا روایت هر دوش واجد منات طریقیته، یعنی هرچی معیار و ملاک برای طریقیته مثل سند صحیح اینا رو داره. اینطور نیست که یک کدوم سندش درست باشه یک کدوم باطل باشه. وقتی منات طریقیتش درسته احتمال اصابه میدیم که هر کدوم از روایت ها مصیب با واقع باشه، در نتیجه میشد حجت. وقتی که نتونستیم ترجیح بدیم، امام علیه السلام گفت این دوتا حجت رو مخیر هست یک کدوم به عمل بکن. بعد آخوند برای این که فاصله بیندازن بین دوتا بحث میگن این ذالک من ما یدور و بین المحظورین، این چه ارتباطی دارد با بحث ما که دوران بین محظورینه، یعنی چرا میخوای اینا رو قیاسش بکنی؟ و مشکل ما تو دوران بین محظورن که نمیدونه جواب سلام بگه یا نگه اون اینه که مطلوب در دوران بین محظورن اینه که از نظر التزامی باید اخذ بکنه به خصوص اون روایتی که صدر واقعا. خب این که حاصله، یعنی شخص مکلف معتقد است که یک کدوم از این وجوب یا ترک نسبت به سلام یکیش صادر شده واقعا، این بحث التزام میشه. اما تو عمل اگه بخواد اخذ به خصوص عهده ما بکنه، چه بسا دقیقا دست گذاشته رو همونی که او رو به واقع نمیرسونه. بنابراین مشکل اینه که تخییر ما اینجا نمیتونیم قائل بشیم، مگر اینکه یه استثناء خود آخون میزنن، مگر اینکه تخییر بین خبرین به خاطر این باشه که تو دوتا خبر ابداع احتمال وجوب و حرمت رو میکنه. وقتی دوتا خبر با هم تعارض داره، داره ایجاد میکنه دوتا احتمال وجوب و حرمت رو، این نتیجهش میشه خیار، همون تخییر. چرا؟ چون احداث تردید کرده. اگه یک روایت بود تردید ایجاد نمیشد، همون رو عمل میکردی. اما چون دوتا روایت ایجاد تردید کرد و ایجاد تردید باعث میشه که ما مخیر بشیم بین یکی از این دو. صاحب کفایه میفرمان اگر تخییر بین خبرین به خاطر این باشه، قیاس ما نحن فی به اونجا درسته. یعنی دوران هم بین محظورین میشد با تعارض بین خبرین مقایسه بشه و قالب تخییر بشه. چرا؟ دلیلشون اینه، میگن همون روایت که قالب تخییر بین خبرین هست، همون روایت به ما دلیل میشد برای اینکه تخییر بین محظورین هم قائل بشیم. بعدم یه فترمل جیدا میگن که خب میگن نکته خیلی دقیق هست، ولیکن یه ایرادی که ما اینجا به صاحب کفایه داریم اینه که ما نحن فی که دوران بین محظورین غالبا از افراد تعارض محسوب میشه، بنابراین حکمش همون تخییره، نه اباحه‌ای که صاحب کفایه بیان کرده. و ما انشاءالله این رو توضیح خواهیم داد و میگیم اصلا این دوران اینجا بین محضورین به جواب سلام بگید یا نگه میشه تعارض، و وقتی تعارض شد باید قالب تخییر بشه. این رو انشاءالله توضیحش رو خواهم داد. منتها یه نکته ای رو صاحب کفایه اینجا اضافه میکنه، این نکته رو اول عرض بکنم بعد این بحث رو در ذهن ما مبارکتون باشه تا حکم به تخییر رو اشاره خواهم کرد. نکته ای که صاحب کفایه به خودشون به عنوان ایراد بیان کردن، حالا توجه دارید خودشون قالب اباحه شدن، حالا یه ایراد به ایشون یه کسی گرفته که آقا جعل اباحه ظاهریه این غلطه. چرا؟ به خاطر اینکه این آقا علم داره به جنس الزام. تو همین دوران بین محظورن که نمیدونه جواب سلام واجب است یا حرامه، وجوب و حرام رو نمیدونه، اما الزام رو که میدونه دیگه، یقین داره چه وجوب باشه یعنی باید، چه حرام باشه دوری باید توشه. این الزام تو دوران بین محظورین هست و در واقع جنس الزام رو که شخص میداند نفی قول ثالث میکنه که اباحه باشه. قول به اباحه که آخون قائلن، میگن ما اینجا قائل به اباحه میشیم تو جواب سلام، منافات دارد با معلوم بالاجمال، چون یقین دارد که یه الزامی در اینجا هست. و به عبارت دیگر اصالت الاباحه یا اصالت الحلی که علایشون میفرمان به معنای رخصت در فعل و ترکه، یعنی میگه میتونی انجام بدی میتونی ترک بکنی، و این رخصت نقیض علم به الزام در محظوره اینه. ولو اینکه ما میدانیم که این الزام هیچ اثر عملی نداره. چرا؟ چون نمیدونید الزام متعلقش فعل یا ترکه، اما بایدشو میشه علم، علم تفصیلی هم باید بگی. باید بگیم الزام علم تفصیل معلوم تفصیلی است بدون متعلقش، و کسی که میدوند یه الزامی اینجا هست حق ندارد جعل اباحه بکند، ولو اباحه رو به عنوان حکم ظاهری بیان بکنه. چرا آخون این کار رو کردن؟ گفتن ما حکم به اباحه میکنیم ولو ظاهره. به عبارت با ثالث این که حکم ظاهری که اینجا داریم میگیم اباحه است، در جاییست که انسان جهل به حکم واقعی داره و اینجا حکم واقعی ما جنسش که الزام باشه معلومه. جوابی که آخون میدن یه مقدار عبارتشون هم ابهام داره، میفرمان اصالت الاباحه که ما اینجا قائل هستیم رفع حرمت مشتبه رو میکنه و میخواد بگید اون حرامی که 50% نه، اینو شما اجازه دهید در عمل و بگید مباهه و میتونی مرتکب بشی. اون الزام محتملی که در شبه تحریمی است رو برمی‌داره، لذا الزام واجب نیست و هیچ فایده ای نداره مگر اینکه علم تفصیلی به حکم داشته باشی. اگه علم تفصیلی داشتی و میگفتی تفصیلا جواب سلام واجبه، یعنی الزام به فعل، هم الزام هم به فعلش، اگه این بود بله دیگه این التزام معلوم نشد و دیگه حق اباحه نداشتیم جاری بکنیم. ولیکن جواب رو بهتر اینه که ما به این بیان بگیم از جانب صاحب کفایه، البته جواب بهتر اینه که بگم اصالت الاباحه یجتمع و مع احتمال کل من المحظورین. چرا؟ کل از محظورین 50-50 50% واجبه 50% حرامه، اصالت الاباحه با این جمع میشه. چرا؟ چون دوران بین محظورین معناش نیست که تفصیلا من نمیدونم واجبه نمیدونم هم حرامه و اجمال حکم هنوز هست، یعنی از نظر شرعی نمیدونم بلافه حکم واجبه یا حرامه. خب در این صورت من میتونم اباحه رو جاری بکنم. اباحه منافات با حکم تفصیلی داره، حکم تفصیلی هم حکمیه که تفصیلا بگم واجبه یا تفصیلا بگم حرامه، به طوری که نشانش اینه که حکم تفصیلی مؤثره در عمل است. حکم اجمالی در اینجا مؤثره در عمل نیست چون مناقضه با حکم مقابلشه. خب این حکم اجمالی که در اینجا مؤثره در عمل نیست، لذا الزام بطی هم ندارد. ما میتونیم این رو بیان بکنیم، باید بگیم وقتی نمیدوند که الزام به فعل است یا الزام به ترکه، پس در واقع الزامش زیر سوال میره و به خاطر همین نکته که نمیدونه الزام به وجوب یا حرمته، میشه الزام احتمالی، احتمال میده هم واجب باشه احتمال هم حرام باشه. خب وقتی که دو احتمال شد، این نقض باعث انکسار الزام میشه، یعنی حتمیت رو میشکندش و دیگه نمیگه حتما واجبه یا حتما حرامه. مثل اینه که بگیم حتما باید حرکت بکند این شی، یه بارم گفت حتما باید ساکن باشه. این حتمنش درسته، وجود داره، اما وقتی نمیدونم که باید حرکت کنه یا ساکن باشه، این باعث شد حتمیت رو از قوت میاندازه و در نتیجه میتونیم قالب اباحه بشیم. تا اینجا ما دفاع از صاحب کفایه کردیم که تو دوران بین محظورین اباحه ظاهری رو ایشون جعل کردن. ولیکن اون نکته ای که گفتم میخوام خدمتون بگم اینه که باید بگیم ظاهر آن است که ما نحن فیه از افراد تعارض خبرینه. بنابراین قیاسی که آخون ازش واهمه داشتن اصلا قیاس تو کار نیست، یکی از افراد خودشه، مثل یه شخصیست که از افراد انسانه، ما اینو نمیخوایم مقایسش بکنیم. اصلا این زید یکی از افراد انسانه. اینجا میگیم دوران بین محظورین که نمیدونیم جواب سلام واجب است یا حرامه، یکی از افراد تعارض خبرینه. توضیحش اینه که دوران بین محظورین گاهی بین دوتا اجماعه، گاهی بین دوتا آیه است، گاهی بین دوتا عقله، گاهی هم بین دوتا خبره. یعنی چی باعث شده که جواب سلام هم میگی واجب است هم حرامه؟ منشأش دور میشه دوتا خبر، گاهی منشأش دوتا اجماعه، گاهی دوتا آیه است، گاهی دوتا عقله. و توضیحی که داده میشه تو این جهت. لذا اگر بخوام غالبش رو نگاه بکنیم، غالبا تعارض تو معنوی محظورن که میگیم، غالبا تو دوتا خبره، نه دوتا اجماع دو آیه و دو عقل. بنابراین اصلا تباین بین دوتا بحث نیست، لفظاش با هم فرق میکنه داره. یکشو اسمشو گذاشتیم ما نحنفی ها گفتیم دورانه بین محظورن، و تعارض خبرین هم اسمشو تعارض خبرن گذاشتیم. ولی کم دقت که میکنیم در واقع این دوران بین محظورین ریشش دوباره برمیگرده به اینکه دوتا روایته. یه روایت میگه جار سلام واجبه، یه روایت دیگه میگه کلام آدمی تو نماز حرامه. وقت این تعارض کردست و حالا نمیدونیم کدومش رو اجرا بکنیم. اگه بخوایم خوب بفهمیم که تباین بین دوتا بحث نیست، دقت کنی تو عبارت خود آخوند در اول فصل که وقتی گفتن که دوران بین محظورین و ما نمیدونیم آیا واجب است یا حرامه، فرمودن که لعدم نهوض حجت علی احده ما تفصیلا، میگن چون حجتی بر احده ما تفصیلا نیست بعد نهوضها علیه اجمالا، اما نهوض حجت هست بر احده ما اجمالا. و سؤال من همینه، اگه نهوض حجت است بر عهده ما اجمالا، و این میشه همون تعارض خبره. این این رو خدا آخون این عبارتش ندارم نقل میکنم. با توجه به این نکته که خدا آخوندم ناخواسته این عبارت رو خوشبختانه در کتابشون نقل کردن، دقت که میکنیم میفهمیم که این دوران بین محظورین بالاخره دو تا دلیل برش اقامه شده. ما تو دو تا دلیل ها تفصیلا معلوم نیست، اجمالی است که کدوم یک باید اعمال بشه. خب چه تعارض خبره؟ با توجه به این باید بگیم که نباید حکم به اباحه‌ایشون میکردن و چه چهارم میپذیرفتن، بلکه باید میگفتن در آن بین محظورین هم یکی از افراد تخییر هست که در واقع هم تعارض خبره اینه و باید حکم به تخییر بکنه. بس صاحب کفایی عبارتی دارن که می فرمان در اینجا ما مجالی ممکنست بگیم که مجالی برای حکم اباحه نیست، به خاطر اینکه قبح قابل بیانه. این منظورش هم جریان براعته. این اشکالی است که در واقع به خودشون میخوان بگیرن که اگر کسی بگه حق ندارید اینجا حکم به اباحه بکنید، چون شارع بیان کرده و وقتی بیان کرده است وجوب رو یا حرمت رو، حق ندارید کنار بگذارید و برید سراغ اباحه. چرا؟ آخون حالا دفاع از نظر خودشون میکنن، میگن به خاطر اینکه تو بیان شارع قصوری نیست. اینکه شارع گفته جواب بگو، یه بارم گفته جواب نگو، قصور تو بیان شارع نیست، بلکه اینکه میدید مکلف نمیدونه جواب سلام بگه یا نگه، به خاطر اینه که تمکن ندارد از موافقت قطعیه، چنانچه تمکن ندارد از مخالفت قطعیه. یعنی قصور مال عمل مکلفه، مکلف نمیتونه موافقت قطعیه رو بیاره یا نمیتونه مخالفت قطعیه بکنه، بلکه مکلف میتونه یا جواب سلام بگه یا نگه، که در هر دو صورت موافقتش احتمالی است. و بارها عرض کردم هر جا موافقت احتمالی بود مخالفت هم احتمالی است. احتمال دارد با حکم شارع موافقت کرده، احتمال دارد مخالفت کرد. این بیان صاحب کفایه است که در واقع میخوان بگن که می توانیم حکم به اباحه بکنیم. اونجایی نمیتونیم حکم به اباحه بکنیم که شارع بیان کرده، و اینجا شارع چون قصور از طرف شارع نیست، در واقع ما میتونیم حکم به اباحه بکنیم. چهار تا ایراد به کلام ایشون هست. اولا قصور قطعا اینجا هست، اینکه صاحب کفایه بیان میکنن که قصوری وجود نداره. چرا قطعا قصور وجود داره؟ چون که آقای مکلف جنس تکلیف رو میدونه، فقط میدونه یه الزامی اینجا هست. اما وقتی ازش سوال میکنن الزام به فعل است یا به فرد، میگه نمیدونه. وقت این جنس تکلیف رو دونستن، این کافی نیست برای این که بگیم شارع بیان کرده و ما دیگه حق نداریم مثلا قاعده قفه قابل و بیان رو جاری بکنیم، بلکه باید بگیم که نوع تکلیف یا فصل تکلیف باید معلوم شود، که منظور از نوع و فصلی که الان اینجا میگیم الزام به فعل است یا الزام به ترکه. اگه شارع گفته بود الزام به فعل، بله دیگه اینجا بیان شده بود و مکلف نمیتونست ترک بکنه. یا الزام به ترکش هم باز همینطور. در نتیجه وجود علم به جنس تکلیف هیچ اثری نداره، باید بگیم وجودش کل عدمه، چون یه کلیه ذهنیست از حیث وظیفه مکلف و هیچ اثری برای علم در اینجا در عمل مکلف دیده نمیشه و همین دلیل بر قصوره، نشون میده قصور داره حکم شاره. نکته دوم این است که موافقت احتمالی که گفتن مکلف میتونه موافقت احتمالی بکنه، قبول داریم این قطعا موافقتش احتمالیست، الا اینکه باید بگیم موافقت احتمالی مال عمل مکلفه و هیچ ارتباطی با قصور در بیان شارع نداره. مکلف چه جواب سلام بگه چه نگه، این مربوط به مکلفه که تو مقام عمل موافقتش احتمالیست، مخالفتش هم احتمالیه. اما این دلیل نمیشه که بگیم قصور تو بیان شارع نیست، بالاخره بیان شارع هم قاصره. اگه شارع قصور نداشت و صریحا میگفت فقط واجب رو میگفت، خب مکلف کجا نمیتونست عمل بکنه؟ اونجا موافقت قطعی میکرد، نه موافقت احتمالی. نکته سوم این است که اگر ما قائل شدیم که براءت عقلی جاری نیست، که چنانچه آخوند اینجا اشاره کردن، اگه بپذیریم که براءت عقلی جاری نیست، خب براءت شرعی هم جاری نیست. چرا جناب آخوند براءت شرعی رو جاری میدونن و حکم به اباحه کردن شرعا؟ و بین این دو تفکیک کردن من نمیفهمم چیه. ایشون براءت عقلی رو جاری نمیدونن به خاطر این که میگن قصور در بیان نیست، شارع بیان کرده و عقل انسان نمیتونه قاعده قفه قابل بیان بیان بکنه. خب اشکالی که الان همینجا با خون میگیریم اینه، اگه قبول کردیم که عقل میگوید این که بیان هست، خب بلا فاصله میگیم پس برات شرعی هم نمیتونیم جاری بکنیم، چون برات شرعی حکم و موضوعش اینست رفع ما لا یعلم، رفع و حکمه مای مصولش موضوعه، ما لا یعلمون رفع مرفوعون. خب رو فرضی که آخون دارن میگن دیگه ما لا یعلمون اینجا وجود نداره، چون فرض کردن ایشون که قصور در بیان نیست و بیان شده است. خب وقتی بیان شده پس ما لا یعلمون رو باید بگیم ما یعلمون، وقتی ما یعلمون شد حکمش دیگه مرفوع نیست. در نتیجه اشکالی که با آخوند هست اینه که وقتی براءت عقلی جاری نشد، براءت شرعی هم جاری نیست، چگونه شما حکم به اباحه کردید در حالی که موضوع اباحه با براءت شرعی اینها یکیست؟ براءت عقلی اگه جاری نشد براءت شرعی هم جاری نمیشه، و اگه بیان موجود بود از جانب شارع ما دیگه حق نداریم حکم به اباحه بکنیم از شرعی. میتونم این جمله رو با این عبارت هم بگم، بگیم موضوع اباحه عقلی با اباحه شرعی که اون برات شرعی، موضوعش یکیه، موضوعش عدم البیان است. ببینید تو برات عقلی چی میگیم؟ قبح عقاب بلا بیان. قبح عقاب میشه حکمش، موضوعش اینست هر جا بیان نشده است. برات شرعی هم همینه، رفع ما لا یعلمون، هجا لا یعلمون است، مرفوع است. و اینا دو تا موضوع که نیست که. چطور آخون تفکیک بین اینها کردن؟ برات عقلی رو میگن جاری نیست، هم برات شرعی جاری دونستن. و نکته چهارم اینه که ما معتقدیم ظاهرن که اصلا براعت اینجا اشکالی نداره، از ظاهر عدم المن من جریان البراعه، هیچ اشکال نداره که براعت ما اینجا جاری بکنیم و هیچ منافاتی هم نداره بین این که ما براعت رو جاری بکنیم و بعد مثلا حکم به اباحه بکنیم، چون براعت دلالت میکنه بر عدم وجوب و عدم حرمت، اصالت الاباحه دلالت کند بر حکم به اباحه ظاهریه. و اینا نه تنها تنافی نداره، بلکه باید بگیم اصلا اینا متوقف بر یک دیگه است. یعنی اول باید جریان براعت رو جاری بکنیم، اول باید بگیم که من شک دارم واجب جواب سلام یا حرام براعت رو تو هر دو جاری بکنه، وقتی براعت رو جاری کردم واقعه از حکم شرعی خالی میشه، یعنی نه واجب است جواب سلام نه حرامه. وقتی واقعه رو خالیش کردم، حالا میام حکم به جدید میکنم، حکم به اباحه میکنم. بنابراین نه تنها تنافی نداره، بلکه اینا ترتب بر یک دیگه داره. اما یادتون باشه ما گفتیم که بهتر اینه که اصلا ما حکم به اباحه نکنیم، بلکه وقتی که اومدیم و گفتیم اینجا حکمی نیست توقف بکنیم، نه این که بگیم واقع خالی از حکمه، بلکه از نظر حکم شرعی توقف بکنیم و در عمل هم قالب تخییر بشیم. بحث بعدی ما کلام حضرت امام هست در این باب که انشاءالله تقریبات ایشون رو ملاحظه میکنیم. و سلام الله علی محمد و آله.